صفحه 296. خانم ژنرال نتیجه گرفت که این نکته از اینجا پیداست که پیرزن از او دعوت کرده که هر روز به دیدن او برود و پرنس هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر پیش او می رود و هنوز حوصله‌اش را سر نبرده است. و نیز اضافه کرد که به معرفی پیرزن پای پرنس به 2-3 تا از خانه های بزرگان و محترمان مسکو باز شده و در این خانه ها از او استقبال خوبی کردند. خوب است که خانه نشین نیست و مثل دیوانه ها از مردم خجالت نمی کشد. دوشیزگان که خود از این مطالب مطلع شده بودند، فوراً دریافتند که مادرشان بسیاری از مطالب نامه را ناگفته گذاشته است. شاید آنها اطلاعاتشان را از واروارا آردالیانوونا کسب کرده بودند و او هم بعید نبود و حتی یقین بود که از آنچه پتیتسین درباره پرنس و جزئیات اقامتش در مسکو می‌دانست با خبر بوده باشد، اما خود پتیتسین از همه کس مطلع تر بود و سیر تا پیاز کسانی را که با او مناسبات کاری داشتند خود می‌دانست. گرچه آدم بسیار رازداری بود، از واروارا البته چیزی پنهان نمی داشت. خانم ژنرال به همین سبب از واروارا آردالیانوونا بسیار بیزار شده بود. ولی خب، هرچه بود یخ سکوت آب شده بود و در خانه دوباره می شد به صدای بلند از پرنس حرف زد. از این گذشته بار دیگر آشکار شد که پرنس چه اثر عمیقی بر دل همه اهل خانه گذاشته، و نیز چه علاقه شدید و بی‌تناسبی در دلها برانگیخته است. خانم ژنرال حتی از اثری که خبرهای مسکو در دخترانش گذاشت حیرت کرد و دخترانش تعجب کردند از اینکه مادرشان آنطور با آب و تاب می‌گوید که مهمترین خصوصیت زندگیش این است که مدام در قضاوت بر مردم اشتباه می‌کند. و در این حال به پیرزنش بلاکونسکایای بانفوذ در مسکو سفارش پرنس را می کند و البته برای آنکه او را برانگیزد که قدمی برای پرنس بردارد لازم بوده است که او را به خدا و پیغمبر قسم بدهد، زیرا همت پیرزن در بعضی موارد چندان به آسانی بلند نمی شد. اما همین که یخ سکوت شکست و باد راستا عوض کرد، زبان ژنرال نیز باز شد. معلوم شد که او نیز به احوال پرنس بسیار علاقه‌مند بوده است و گفت که البته فقط از جهت امور مالی و بدبستان به کار او توجه داشته و به منظور حفظ منافع او 2 نفر آدم بسیار مطمئن و در کار خود بسیار وارد را در مسکو مأمور کرده است که از هر حیث مواظب به حال پرنس و به خصوص کارگزار او آقای سالازکین باشند. گفت که آنچه در خصوص میراث پرنس گفته شده، یعنی موضوع رسیدن ارث، حقیقت داشته، اما حسابها را که کرده اند معلوم شده که مبلغ میراث آنقدرها که گفته اند نبوده است. وضع ملکی که به او رسیده است آشفته بوده و از قرار مأمور بار بدهی هایی بر آن سهلینی می کرده. و علاوه بر این مدعیانی پیدا شده بودند و پرنس با وجود راهنمایی‌هایی که به او شده از کارهایی کرده که هیچ بازارمردی نمی‌کند. خدا یار و یاورش باشد. اکنون که یخ سکوت شکسته شده بود، ژنرال خوشحال بود که با نهایت صداقت این حرفا را می‌زند، زیرا که پرنس هرچند جوانی است که مشاعرش کمی چنین، اما سزاوار بود که چنان و کارهای احمقانه زیاد کرده است. مثلا طلبکاران زیادی پیدا شده اند، بعضی با مدارکی که اعتبارشان محل تردید بوده یا اصلا اعتباری نداشته و بعضی که از چگونگی حال پرنس بو برده اند حتی دست خالی به طلبکاری می آمده اند و چه خیال می کنی؟ پرنس تقریبا هیچ یک را دست خالی بر نگردانده و با وجود هشدار دوستان که این دغلان و مدعیان نااصل هیچ حقی ندارند، همه را از در خانه خود راضی مرخص کرده، فقط به این بهانه که به برخی از آنها اجحاف شده است. خانم ژنرال اظهار داشت که بلاکونسکایا نیز مطالبی از همین دست به او نوشته است و با قاطعیت افسود که اینها البته حماقت است. ولی خب حماقت که علاج ندارد. این را می گفت اما حالت چهره شکایت از آن می کرد که از رفتار این ابله بسیار خرسند است. عاقبت جنرال می دید که همسرش به احوال پرنس چنان علاقه‌مند است که گفتی فرزند اوست و نیز آگلایا را با حدتی فوق‌العاده نوازش می کند. ایوان فئودوروویچ به دیدن این حال تا مدتی رفتاری اختیار کرد که خاص داد و ستدهای جدی و مهمش بود. اما عمر این صلح و صفا چندان طولانی نشد. هنوز دو هفته نگذشته و از ناگهان عوض شد. سیمای خانم جنرال دوباره در هم رفت و جنرال چند بار شانه بالا انداخت و باز بر یخ سکوت گردن نهاد. ماجرا این بود که درست دو هفته پیش از آن جنرال خبری محرمانه و بسیار مختصر و به همین علت نه چندان روشن اما در عوض موثق دریافت کرده بود. به او خبر داده بودند که ناستاسیا فیلیپوونا که ابتدا در مسکو ناپدید شده بود ولی راگوژین در همان مسکو بازش یافته بود و دوباره ناپدید شده و باز همان راگوژین پیدایش کرده بود، عاقبت قول قطعی داده بوده که با او ازدواج کند. حالا دو هفته بعد از این ماجرا به حضرت اشرف خبر می رسید که ناستاسیا فیلیپوونا برای بار سوم و این بار سر عقد از پیش کشیش گریخته و دیگر در شهر نمانده و به محل نامعلومی در استان پناه برده است. درست در همین هنگام پرنس میشکین نیز کارهای خود را به سالاسکین سپرده و او نیز مسکو را ترک کرده است. هیچ معلوم نیست که اینها با هم گریخته اند یا او گریخته و پرنس به جستجویش رفته است. هرچه باشد اینجا نکته قابل تأملی نهفته است. از سوی دیگر یلیزاف تا پراکفی یونانیز خبرهای ناخوشایندی دریافت کرده بود. به هر حال دو ماه بعد از رفتن پرنس از پترزبورگ می شود گفت که همه شایعاتی که درباره او در این شهر بر زبانها بود کاملا خاموش شد و در خانه یپانچین یخ سکوت دیگر نشکست. اما واروارا آردالیونوونا همچنان به دیدار دوشیزگان می رفت. به منظور پایان دادن به همه این شایعات و خبرها این را هم بگوییم که بهار در خانه یپانچین تحولات بسیاری به بار آورد، به طوری که مشکل می شد داستان پرنس از یادها نرود، خاصه این که پرنس خود نیز خبری از احوال خود نمی داد و شاید اصلا نمی خواست بدهد. طی زمستان کم کم تصمیم گرفتند که برای تابستان به خارج سفر کنند، البته فقط یلیزافتا پراکفیونا و دخترانش، زیرا ژنرال البته وقتی نداشت که با این گونه تفریحات بیهوده تلف کند. این تصمیم بر اثر پافشاری بی سابقه دختر گرفته شد، زیرا آنها یقین یافته بودند که والدینشان آنها را به آن سبب به خارج نمیبرند که پیوسته در غم شوهر دادن آنهایند و برای آنها نامزد میجویند. چه بسا که پدر و مادر هم عاقبت به این نتیجه رسیده بودند که نامزد در خارج از کشور هم پیدا میشود و اگر یک سال تابستان از پترزبورگ دور باشند نه تنها به جایی بر نمیخورد بلکه حتی ممکن است همین غیبت به سامان دادن کارها کمک کند. اینجا بی جا نیست یادآور شویم که طرح ازدواج آفاناسی ایوانوویچ با دختر بزرگ ژنرال در این میان پاک بر آب افتاده بود و خواستگاری رسمی اصلا صورت نگرفته بود. این بطلان قرار خود به خود و بی جدال و بگو مگوی بسیار در خانواده صورت گرفته بود. بعد از عزیمت پرنس به پترزبورگ گفتگوها همه خاموش شده بود. دیگر نه از این طرف صحبتی شده بود نه از آن طرف. و همین حالا خود یکی از علل سنگینی جو خانواده یپانچین بود. گرچه خانم ژنرال از همان وقت اظهار کرده بود که از سر شوک‌گذاری نه با یک دست که دو دستی بر خود خاج می‌کشد. ژنرال گرچه طرف بیمهری قرار گرفته بود و گرچه احساس میکرد تقصیر کار است تا مدتی بغ کرد. از بابت آفاناسی ایوانوویچ دریغ میخورد. چه ثروتی، چه آدم زرنگ و کاردانی. سرانجام اندکی بعد خبردار شد که آفاناسی ایوانوویچ به بانوی فرانسوی بسیار متشخص و در روسیه به سفر آمده ای دل باخته و قرار و مدار ازدواج را هم با این بانو که مارکیزی لژیت تیمیست است گذاشته است. لژیتیمیست طرفدار سلطنت شاخه ارشد خانواده بوربون که در 1830 از سلطنت خلع شدند. او را اول به پاریس می بردند و بعد معلوم نبود به کجای برتانی. ژنرال فکرهای خود را کرد و با خود گفت که کار آفاناسی ایوانوویچ با این بانوی فرانسوی زار است. خانم جنرال و دخترانش خود را برای سفر تابستانی آماده می کردند که ناگهان پیش آمدی باز همه برنامه ها را به هم ریخت و سفر بار دیگر به عقب افتاد و جنرال و خانمش از این حال بسیار خوشحال شدند. این پیش آمد ناگهانی عبارت بود از رسیدن پرنس شچ از مسکو. این پرنس شچ آدم بسیار سرشناس و خوشنامی بود و شهرتش به سبب خصوصیاتش بسیار پسندیده‌اش بود. یکی از اشخاص و می شود گفت از کارگزارانی بود که نامشان در آن اواخر بر زبانها می گشت. یکی از افراد شریف و فروتنی بود که صادقانه و آگاهانه خواهان خدمتند و پیوسته فعال از این امتیاز نادر و فرخورده برخوردارند که همیشه خود را مشغول می دارند. اهل خودنمایی نبود و از بیرحمی ها و یاوه پردازی های جنجالی حزب ها دوری می جست و گرچه خود را از شمار دولت مردان تراز اول نمی شمرد، درباره بسیاری از آنچه در آن زمان در مملکت می گذشت اطلاع عمیق داشت. ابتدا به خدمت دولت وارد شده بود ولی بعدها در فعالیت های زمستوانیز شرکت می کرد. از این گذشته در چندین انجمن علمی روسی عضویت فعال داشت. با همکاری مهندسی از دوستان خود با مدارکی که فراهم آورده و تحقیقاتی که کرده بود در اصلاح مسیر یکی از خطوط آهن بسیار مهمی که قرار بود کشیده شود شرکت کرده بود. این پرنس 35-6 سالی داشت و از اشراف تراز اول و از اینها گذشته ثروتمند بود و به قول جنرال که به مناسبت کار بسیار مهمی در خانه کنت یعنی رئیسش با پرنس ملاقات کرده و با او آشنا شده بود، ثروتش بیچون و چرا و کلان بود و بنیادی استوار داشت. پرنس از کنجکاوی خاصی که داشت هرگز از آشنایی با بازارمردان روس روی گردان نبود و فرصتی دست داد که با خانواده جنرال نیز آشنا شود و آدلائیدا ایوانوونا دختر میانی جنرال نظرش را سخت به خود جلب کرد. بهار بود که پرنس میل خود را به پیوند با او اظهار کرد و آدلائیدا هم او را بسیار پسندید و یلیزافتا پراکفیونا نیز از او خوشش آمد و جنرال بسیار خوشنود بود و مسافرت البته به عقب افتاد. قرار عروسی برای بهار بعد گذاشته شد. سفر به خارج می شد اواسط یا اواخر تابستان هم صورت گیرد و یلیزافتا پراکفیونا می توانست ولو به صورت گردشی یکی دو ماه با دو دختری که برایش می ماندند به خارج برود تا اندوه دوری آدلائیدا که آنها را ترک می کرد از دل بشویند. اما باز واقعه تازه‌ای روی داد، به این معنی که پرنس شچ در اواخر بهار کار عروسی آدلائیدا به کندی پیش می رفت و به اواسط تابستان افتاده بود. پای یکی از بستگان دورش را که البته خوب به احوالش آشنا بود به خانه یپانچین باز کرد. این نوع آشنا یوگنی پاولویچ هنوز بسیار جوان بود. 27-8 سال بیشتر نداشت و آجودان امپراتور و به قدری زیبا بود که انگاری یک تابلوی نقاشی. تباری والا داشت و بسیار بزدگو بود و متجددی بسیار برازنده و فوق‌العاده با فرهنگ و کتاب خوانده و صاحب ثروتی افسانه‌ای. ژنرال که از بابت این نکته اخیر همیشه بسیار محتاط بود درباره او تحقیقاتی کرد و به این نتیجه رسیده بود که آنچه گفته می شد ظاهراً حقیقت دارد، ولی خوب تحقیقات بیشتر نیز نابجا نیست. تعریف‌های بلاکونسکایا از مسکو به میزان بسیار بر ارج این آجودان جوان آینده‌دار افسوده بود، در خوشنامی او فقط یک نکته کمی قابل بحث بود. چند ماجرای عاشقانه و چنان که به تأکید گفته می‌شد، تصرف چندین دل ناکام مانده. این یوگنی پاولویچ همین که یک بار آگلایا را دید از مهمانان همیشگی خانواده شد. البته هنوز از این بابت سخنی بر زبان نیامده و هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود، حتی به صورت کنایه. اما پدر و مادر آگلایا حدس می‌زدند که فکر سفر به خارج برای آن تابستان نابجاست، گرچه عقیده خود آگلایا شاید غیر از این بود. این پیش آمد ها همه اندکی پیش از دومین ظهور قهرمان ما بر صحنه این داستان اتفاق افتاد. یاد پرنس میشکین بینوا در پترزبورگ به ظاهر پاک از خاطرها رفته بود. در این روزها اگر پرنس ناگهان میان کسانی پیدا میشد که زمانی او را میشناختند، مثل این میبود که از آسمان افتاده باشد. با این حال یک نکته دیگر را نیز به اطلاعتان می‌رسانیم و به این مقدمات خاتمه می‌دهیم. وقتی پرنس میشکین پترزبورگ را ترک کرد، کولیا ایولگین ابتدا همچنان به زندگی عادی خود ادامه می‌داد، به این معنی که به دبیرستان می‌رفت و به رفیقش ایپولیت سر می‌زد و مراقب پدرش ژنرال بود و در کار اداره خانه به خواهرش واریا کمک می‌کرد. البته چه کمکی؟ کارش پادویی و فرمانبری بود. اما در خانه آنها به زودی از مستأجر اثری نماند. فردیشچنکو 3 روز پس از ماجرای خانه ناستاسیا فیلیپوونا معلوم نبود به کجا سفر کرد و به زودی دیگر خبری از او نرسید و حتی شایعه‌ای درباره اش شنیده نشد. چرا؟ بعضی می گفتن جایی به میگساری افتاده است، اما کسی به یقین چیزی از او نمی دانست. فرانس هم که به مسکو رفت، دیگر برای خانم ایولگین مستأجری نماند. بعد هنگامی که واریا شوهر کرد، نینا الکساندروونا و گانیا نیز با او به خانه پتیتسین واقع در کوی هنگ ایزمایلف رفتند. اما تقریبا در همان ایام برای ژنرال ایولگین پیش آمدی کرد که هیچ کس انتظارش را نداشت، به این معنی که بازداشت شد. در بند بدهکاران مفلس، همان رفیقه اش بیوه سروان اسناد بدهکاری هایی را که او سالها امضا کرده و جمعاً 2000 روبلی می شد به اجرا گذاشته و او را روانه زندان کرده بود. ژنرال ابداً چنین انتظاری نداشت و بیچاره به یقین قربانی اعتقاد بی حد خود به نجابت و سلامت نفس انسان ها شده بود. اثر عادت آرامش، اثری که پیدا کرده بود، از این گونه اسناد فراوان امضا می کرد و هرگز از ذهنش نمی گذشت که این امضاها ممکن است روزی عواقبی داشته باشد و همش گمان می کرد که به جایی بر نمی خورد. ولی معلوم شد که بر می خورد. با دوستان تازهش در بند بدهکاران در ساختمان تاراسوف پای بطری شرابی می نشست و ماجرای محاصره کارس یا زنده شدن سرباز را نقل می کرد. و در ضمن با تلخ کامی آه می کشید و می گفت حالا بعد از اینها باز هم به آدم ها اعتماد کن، باز هم از سر نجابت حرف مردم را باور کن. اما روی هم رفته در این بازداشتگاه به او بد نمی گذشت. پتیتسین و واریا می گفتن جایش خوب است و گانیا این حرف آنها را تصدیق می کرد. فقط نینا الکساندروونای بیچاره به تلخی آرام آرام می گریست. چنان که اسباب تعجب خانگیان بود و گرچه همیشه بیمار بود، هر قدر که می توانست پاکشان از محله هنگ ایزمایلف به دیدن شوهرش می رفت. اما کلیا بعد از این پیش آمد که او خود آن را ماجرای ژنرال می نامید و به طور کلی بعد از شوهر کردن خواهرش می شود گفت که پاک از اختیار بزرگترها خارج شده بود و کارش به جایی رسیده بود که در این اواخر به ندرت در خانه پیدا می شد یا در بستر خود می خوابید. می گفتند که آشناهای تازه بسیاری پیدا کرده است و از این گذشته در زندان بدهکاران نیز همه او را خوب می شناختند و نینا الکساندروونا در این بازداشتگاه به کمک و راهنمایی او محتاج بود. در خانه هم دیگر کسی کاری به کارش نداشت و حتی از راه کنجکاوی نمی پرسید چه می کند و به کجا می رود. واریا که در گذشته نسبت به او سختگیر بود، اکنون درباره خفت و خیز و گشت و گذارش هیچ بازپرسی نمی کرد و گانیا با وجود افسردگیش گاهی با او دوستانه حرف می زد و بسیار رفیقانه رفتار می کرد و این اسباب تعجب خانگیان بود، زیرا چنین چیزی در گذشته اصلا دیده نشده بود. در گذشته گانیای 27 ساله طبیعتاً هیچ توجه دوستانه‌ای به برادر 15 ساله خود نمی‌کرد و حتی رفتارش با او خشونت آمیز بود و از اهل خانه نیز می‌خواست که نسبت به او سختگیری کنند و پیوسته تهدید می‌کرد که سیلیش خواهد زد و این تهدید برای کلیا از آخرین حد تحمل یک انسان بیرون بود. میشد تصور کرد که گانیا اکنون گاهی به برادر کوچکش احساس نیاز میکند. کلیا از اینکه گانیا پول ناستاسیا فیلیپوونا را پس فرستاده بود سخت حیرت کرده بود و به همین سبب حاضر شده بود که بسیاری چیزها را بر برادر بزرگش ببخشد. از رفتن پرنس 3 ماهی گذشته بود که کسان کلیا شنیدند که او، یعنی کلیا، ناگهان با یپانچین ها آشنا شده و خواهران یپانچین او را با خوشرویی میپذیرند. واریا قبل از دیگران از این حال خبردار شد، گرچه کلیا نه از طریق او بلکه خود با دوشیزگان یپانچین آشنا شده و کم کم در دل آنها راه یافته بود. خانم ژنرال ابتدا ابدا روی خوشی به او نشان نمیداد، ولی به زودی با او بر سر مهر آمد به سبب صراحت بیان او و بیزاریش از چاپلوسی. البته حقیقت داشت که کلیا اهل تملق نبود و توانسته بود خود را به صورت شخصیتی کاملا مستقل و همپایه با آنها به ایشان بقبولاند. البته گاهی برای خانم ژنرال کتاب یا روزنامه می‌خواند، ولی خب او همیشه نسبت به همه مهربان و حاضر به خدمت بود. اما دو بار سخت با یلیزافتا پراکفیونا به گومگو کرده و رک و راست به او گفته بود که زن خود کامه ای است و او دیگر پایش را به خانه اش نخواهد گذاشت. بار اول دعوا بر سر مسئله آزادی زنان بود و بار دوم بر سر آنکه بهترین فصل صید سره چه فصلی است. گرچه به دشواری میشد باور کرد، ولی خب خانم ژنرال هر دو بار سه روز بعد از قهر کردن کلیا پیش خدمتی را به سراغش فرستاده و از او خواسته بود که حتما به دیدنش برود و کلیا نیز ناز نکرده و هر بار فوراً بازگشته بود. فقط آگلایا بود که هیچ وقت معلوم نبود چرا از او چندان خوشش نمی آمد و محلش نمی گذاشت. اما از قضا هم او کلیا بود که سخت اسباب حیرت او شد. یک روز در ایام عید پاک کلیا همین که آگلایا را لحظه‌ای تنها یافت نامه‌ای به دستش داد و گفت که وظیفه دارد نامه را محرمانه به او برساند. همین آگلایا نگاه تندی به این پسرک گستاخ انداخت، اما کلیا منتظر نشد و اتاق را ترک کرد. آگلایا یادداشت را باز کرد و چنین خواند: یک بار به من افتخار دادید و مرا سزاوار اعتماد خود دانستید، ولی لابد حالا کاملا از یادم برده‌اید. چطور شد که من به فکر نوشتن نامه به شما افتادم؟ نمیدانم، اما میل مقاومت ناپذیری در دلم پیدا شد و مرا بر آن داشت که یاد خود را در خاطر شما و تنها شما بیدار کنم. چه بسیار بار به شما سه خواهر محتاج بودم، ولی فقط شما را پیش نظر داشتم. من به شما احتیاج دارم، احتیاجی شدید. چیزی ندارم که در خصوص خودم به شما بنویسم. هیچ چیز گفتنی به نظرم نمی رسد. البته میلی هم ندارم که از حال و کار خودم به شما بنویسم. اما سخت آرزو دارم که شما خوشبخت باشید. آیا خوشبخت هستید؟ همین را می خواستم به شما بگویم. برادرتان پرنس لی میشکین. آگلایا پس از آنکه این یادداشت کوتاه و بی سر و ته را خواند، ناگهان برافروخت و به فکر فرو رفت. برای ما دشوار است که افکاری را که از ذهنش می‌گذشت بیان کنیم. او از جمله با خود می‌گفت: یعنی به کسی نشانش بدهم؟ مثل این بود که از این کار شرم دارد. عاقبت نامه را با لبخندی عجیب و تمسخرآمیز در کشوی میز خود انداخت. روز بعد آن را از کشو بیرون آورد و لایه کتاب زخیم صحافی شده‌ای گذاشت که جلدی چرمین داشت. او همیشه کاغذهایش را همین طوری لایه کتاب می‌گذاشت تا وقتی آنها را بخواهد به سرعت بیابد. و تازه یک هفته بعد به فکر افتاد که ببیند که نامه را لایه چه کتابی گذاشته است. کتاب دونکی شد لامانچا بود. آگلایا به شدت خندید، ولی معلوم نبود به چه می‌خندد و نیز معلوم نشد که عاقبت این غنیمت خود را به یکی از خواهرانش نشان داد یا نه. اما وقتی داشت بار دیگر نامه را می‌خواند، ناگهان این فکر به ذهنش رسید که آیا براستی پرنس این پسرک گستاخ و از خود راضی را به عنوان واسطه و محرم اسرار خود انتخاب کرده است؟ آن هم یگانه واسطه؟ این بود که بنای پاسپورسی از کلیا را گذاشت، گیرم با نهایت بی‌رغبتی. اما پسرک همیشه زود رنج این بار نخوت او را پاک نادیده گرفت و با نهایت ایجاز و لحنی بسیار خشک برای آگلایا توضیح داد که گرچه درست پیش از رفتن پرنس از پترزبورگ نشانی ثابت خود را از سر احتیاط و برای روز مبادا به او داده و هر گونه کمک یا خدمت خود را به او عرضه داشته است، ولی این اولین بار است که پرنس مأموریتی به او داده و اولین یادداشتی است که برای او فرستاده است. و در تایید گفته خود نامه ای را که از خود پرنس برایش رسیده بود پیش او نهاد و آگلایا بی خجالت با ملاحظه ای آن را خواند. نامه پرنس به کلیا این بود: کلیای عزیز، محبت کنید و یاد داشته سربسته زمینی این نامه را به آگلایا ایوانوونا برسانید. با آرزوی سلامت شما، دوستدارتان پرنس لی میشکین. آگلایا نامه کلیا را به او پس داد و با لحنی رنجیده گفت: نمی‌فهمم چطور می‌تواند به این پسر بچه سر به هوا اعتماد کند. خیلی مضحک است. این را گفت و بی‌اعتنا به او دور شد. تحمل این توهین برای کلیا دشوار بود، خاصه آنکه او از سر احترام به آگلایا شال گردن سبز و و تقریبا نوع گانیا را، البته بیان که بگوید برای چه می‌خواهد، برای این ملاقات از او گرفته بود. سخت از آگلایا رنجید. 2. صفحه 308. اوائل جوان بود و یک هفته می شد که هوای پترزبورگ بسیار خوب بود، چنان که به ندرت به این خوبی می شد. خانواده یپانچین در حومه پاولوفسک، یعنی خانه ییلاقی بسیار مجلل داشتند. یک روز یلیزافتا پراکفیونا ناگهان بیقرار شد و به جنب و جوش افتاد و دو روز آرام را بر همه حرام کرد تا عاقبت به ییلاق رخت کشیدند. روز بعد، با دو روز بعد از رفتن خانواده یپانچین به ییلاق، پرنس لیو نیکالویوویچ میشکین نیز با قطار از مسکو رسید. کسی برای استقبالش به ایستگاه نیامده بود، ولی وقتی از واگن پیاده میشد به نظرش رسید که از میان جمعیتی که پیاده شدگان از قطار را احاطه کردند، نگاه عجیب و آتشینی به او دوخته شده است. با دقت بیشتری نگریست، اما هرچه کرد دیگر نتوانست چیزی تشخیص دهد. البته لابد این احساس وهمی بیش نبود. هرچه بود، اما اثر ناخوشایندش بر او باقی ماند. ولی پرنس به این احساس هم اندوهگین و گرفتار فکر و خیال بود و مثل این بود که دلش نگران چیزی است. درشکه‌ای گرفت و به مهمانخانه‌ای در نزدیکی خیابان لیتی نایا رفت. مهمانخانه تعریفی نداشت. پرنس دو اتاق کوچک گرفت که تاریک بود و اساس محقری داشت. سر و صورتی شست و لباس عوض کرد و بیان که چیزی بخواهد با عجله بیرون رفت. گفتی میترسید وقتش را تلف کند یا کسی را میخواهد ببیند در خانه نیابد. اگر یکی از آشنایان 6 ماه پیشش، یعنی زمانی که او تازه به پترزبورگ آمده بود، به او برمیخورد، شاید با خود میگفت که صورت ظاهرش تغییر کرده و بسیار بهتر شده است. اما مشکل میشد گفت که این احساس حقیقت دارد. البته سر و وضعش بسیار عوض شده بود. دیگر لباسهای قدیمی را به تن نداشت. لباسش دوخته یکی از خیاطان خوب مسکو بود. ولی همان آراستگیش نیز بی نقص نبود. خیاط لباس را بیش از اندازه مطابق مد دوخته بود. کار خیاطها بیش از اندازه دقیق ولی کم ذوق، اغلب اینطور از آب در می آید. خواسته این که پرنس ابداً به اینجور چیزها توجهی نداشت، چنان که اگر آدم شوخ و اهل مسخره‌ای با دقت به او می‌نگریست شاید موجبی برای خنده می‌یافت. ولی خب خیلی ها به خیلی چیزها می‌خندند. پرنس درشکه‌ای گرفت و به کوی پیسکی رفت. در یکی از کوچه های راژد ستوینسکی خانه‌ای را که می‌جست فوراً یافت. عمارت چوبین کوچکی بود که باغچه گلکاری شدهش با نرده‌ای از کوچه جدا می‌شد. از اینکه خانه را قشنگ و پاکیزه یافت و دید که با علاقه‌مندی از آن نگهداری می‌شود تعجب کرد. پنجره‌های رو به کوچه باز بود و صدای تیز کسی که مدام حرف می‌زد و حتی می‌شود گفت فریاد می‌کشید از آنها شنیده می‌شد. مثل این بود که متنی را به صدای بلند می‌خواند یا سخنرانی می‌کرد. گهگاه گفتار او با صدای پرتنین خنده چند نفر بریده می شد. پرنس به حیاط وارد شد و از پله‌های کوچکی که به در ورودی می رسید بالا رفت و آقای لیبدف را خواست. زن آشپزی که با آستین‌های تارنج بالا زده در را باز کرده بود اتاق پذیرایی را نشانش داد و گفت بفرمایید، این هم آقای لیبدف. اتاقی بود که کاغذ دیوارهایش سرمه‌ای رنگ بود و به نظافت مرتب شده بود و آراستگیش رنگ خودنمایی داشت، به این معنی که میز گردی در آن بود و کاناپه‌ای و ساعتی برنزی زیر حبابی شیشه‌ای و آینه‌ای بلند و باریک میان پنجره‌ها و چلچراغی کوچک و قدیمی که رنگ عتیقه داشت با آویزه‌های بلورین و با زنجیری برنزی از سقف آویخته بود. آقای لیبدف جلیقه به تن وسط این اتاق پشت به دری که پرنس از آن وارد می‌شد ایستاده بود و چون تابستان بود کتی به تن نداشت و مشت بر سینه می‌کوفت و درباره موضوعی با حرارت بسیار سخن می‌گفت. شنوندگانش عبارت بودند از پسرکی 15-16 ساله که در چهره خندانش آثار تیزهوشی نمایان بود و کتابی در دست داشت و دختر جوان 19-20 سالهی که لباس ماتم به تن و طفل شیرخواری در بغل داشت و دخترک 12-13 سالهی که او هم لباس سیاه پوشیده بود و به شدت میخندید و دهانش تا بناگوش باز شده بود و سرانجام شنونده عجیبی که روی کاناپه افتاده بود و جوان 20 سالهی بود که پوست صورتش گندمگون و سیمایش جذاب و موهای پرپشتش بلند بود و چشمای درشت سیاهی داشت و کرک نورسته‌ای به دور عارضش سایه انداخته بود. این شنونده ظاهراً پیوسته به میان حرف او می‌دوید و رشته سخنرانی او را می‌برید و موجب خنده‌های شنوندگان دیگر نیز ظاهراً هم او بود. لوکیان تیموفییچ، لوکیان تیموفییچ، تماشایش کن. آخر به این طرف هم نگاهی بیاندازید. خب نگاه نمی‌کنید، نکنید. به جهنم. آشپز دست از اصرار برداشت و دستی افشان و به کار خود رفت. به قدری عصبانی شده بود که حتی رنگ صورتش سرخ شده بود. لیبدف روی گردان و چون پرنس را دید مثل صاعقه زدگان بر جا خشک شد. بعد با لبخندی چاکرانه به سوی او شتابید، اما وسط راه باز ایستاد و گفت: پرنس، حضرت اشرف. و ناگهان چنان که گفتی توانایی بازیافتن خون سردی و قرار ندارد بازگشت و بی مقدمه اول به دختر جوان سیاه پوش که طفل در بغل داشت حمله کرد. دختر که انتظار چنین چیزی را نداشت یکی خورد و چند قدمی واپس رفت، ولی لیبدف فوراً او را رها کرد و به دختر 13 ساله که در آستان در اتاق مجاور ایستاده بود و آثار خنده اندکی پیش هنوز بر چهرهش باقی بود پرید.